ما شهادت می‌دهیم خدا صادق در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت 4 بامداد جمعه 20 خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان امین جنب بند 350 منتقل شد. اما دو ساعت بعد در حالی که از درد خود میپیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه دادن. در این هنگام صادق گفت در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم به توهین قرار گرفتم و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شدم. ما شهادت می دهیم خدا صادق که از درد به شدت می لرزید و به خود می پیچید در اتاق یک بند 350 با صدای بلند اعلام کرد که از دست آنها شکایت خواهم کرد. در این هنگام و در پی اعتراض همبندان وی افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد. اما این بار صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عمل کرده ماموران بهداری گفت من به آنها اطمینان ندارم، که سپس افسر نگهبان وعده داد تلاش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند. ما شهادت می دهیم در این هنگام خدا صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با پرانکار به خارج از بند منتقل شد. در این آخرین ساعات حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دوچار اسهال به حالت تهوع شده است. اونها در ادامه بیانشون اعلام میکنن ملت عزیز ایران، آنچه نقل شد گزارش آخرین ساعات حضور شهید خدا صابر در بند عمومی 350 زندان اوین بود. اما اینکه که حکومت اعتراض به جنایتی را با جنایت دیگر پاسخ گفت، ما قاطعانه اعلام میداریم حاکمیت کنونی مسئول مستقیم مرگ شهید صابر است. این حادثه ناگوار اولین نبوده و با عده وضع کنین آخرین هم نخواهد بود. گرچه رسیدگی دقیق به پرونده اغلب زندانیان سیاسی نشان از بیداد و تضییع گسترده حقوق آنها در دادرسی ها دارد، اما خدا صابر قریب به یک سال بدون هیچ گونه قرار قانونی و محکومیت و به شکلی کاملا خودسرانه با اعمال زور و قدرت نمایی برخی نهادهای امنیتی در برابر چشمان همه دستگاه‌های مسئول در زندان به سر می‌برد. به هیچ کس پاسخگوی این سوال نبود که اصلا او چرا و با کدام توجیه قانونی در زندان به سر می‌برد. و البته که مدت محکومیت او مدت‌ها پیش از دستگیری اخیر منقضی شده بود. حبس خودسرانه و غیرقانونی صابر به تنهایی در اصل به مشروعیت دستگاه قضایی و اثبات عدم استقلال آن و مقهوریت نسبت به نهادهای امنیتی کفایت می کند. و در این شرایط نه فقط شهروندان خارج از زندان که بیش از همه زندانیان امنیت حقوقی درمانی و جان نخواهند داشت. و در انتها اسامی 64 زندانی سیاسی که شاهد و ناظر آخرین لحظات ایشون بودن رو اعلام کردن و قطعا خب اینها این گواهی رو که دادن در هر مرجع و محفل داخلی و بین المللی آماده هستن که شهادت بدن و اینها رو دوباره بیان کنن.
بله.
البته مامورین وزارت اطلاعات به این هم بسنده نکردم. زمانی که دوشنبه 23 خرداد قصد خاکسپاری ایشون رو داشتن خانواده‌اش، در محاصره کامل نیروهای سرکوبگر و جنایتکار وزارت اطلاعات بودن تا این مراسم خاکسپاری ایشون انجام گرفت. در حال حاضر در زندان ایرین، یعنی بند 350، با آقای امیر خسرو دلیرستانی 5 زندانی دیگر در اعتصاب قضا به سر میبرند. زندانیان این مانند پیمان عارف، آرش صادقی،
بله،
و شاهین زینعلی، جواد علیخانی می باشند. و همینطوری که خطر جدی برای این زندانیان سیاسی وجود داره که دچار سرنوشتی همانند خدا زنده یاد یا شهید راه آزادی مردم ایران خدا صابر بشن.
بله.
برماست که چه در داخل و چه در خارج از ایران برای این همه جنایت و بیدادگری اعتراض کنیم و اجازه ندیم که جان زندانیان دیگر در معرض خطر جدی قرار بگیرن.
بله، متاسفانه که هر لحظه این خطرها تهدید میکنه این عزیزان رو و میباید که خیلی بیشتر احساس مسئولیت کنیم و خیلی ساده از این مسئله نگذریم. یه مقداری هوشیار و هوشدار به خودمون بدیم که باز هم جانهایی در خطر است. بیشتر دقت کنیم.
قطعا. و این نیاز به اعتراضات گسترده است و اینکه دفاع از جان زندانیان
سیاسی. هیچ گونه امنیت ندارن دیگه، یعنی در واقع تمام این موارد به ما نشون میده که چقدر این عزیزان در اونجا از نظر حفظ سلامت و تأمین امنیت جانی به چه اندازه آسیب پذیرن.
دقیقا. و خب جنایت ها به اینجا هم پایان نمیپذیره. ما اخیرا شاهد یا متوجه شدیم که جنایتی که در خمینی شهر روی داد و تعدادی از خانواده ها در باقی در حریم خصوصی خودشون حضور داشتند، افرادی که تحت نام اینکه ماموران امنیتی هستند و کارت شناسایی و حکم ورود به اون باغ را داشتند، این خانواده ها رو فریب میدن و وارد اون باغ میشن. و از طرف دیگه حدودا 14 نفر بودن که یورش میبرن و پس از جدازاتی زنان از مردان و قرار دادن مردان در نقطه یا محبوس کردن اونها، عمل تعدی و جنایتکاران رو علیه زنان و دخترانی که در اونجا حضور داشتن رو به کار میبرن. هرچند که تماس این خانم ها با پلیس 110 بعد از مدتی به اون محل میرسه، به جای اینکه از اینها بخواد که چه کسانی بودن و چه رفتاری داشتن یا اقدامات لازم را برای دستگیری این افراد انجام بده، این خانم ها را مورد تهدید یا این خانواده ها را مورد تهدید قرار میده که مبادا در این باره صحبتی با کسی انجام بدیم و اون جنایتی که روی داده رو با تشکیح کنید یا در میان بذارید با رسانه ها.
بله.
و جالب اینه که چه چیزی رو در این نکته قصد پنهان کردن چه چیزی رو در این نکته داشتن. البته این گفته های یکی از زنان اون خانواده ها بوده که سعی کرده ترس از تهدیداتی که بوده نام خودش رو نام نبرده و اعدام کرده اون ماجرا رو و این برخوردی که نیروی انتظامی با اونها داشتن.
بله.
و جالب اینه که باید گفت که کسانی که در حریم خصوصی خودشون بودن، حالا چه منزل خودشون یا جایی رو اجاره کردن جز به حریم خصوصی هست و بنا رو گفته خودشون
بله
دیوارهایی اونجا داشته،
یه باغ بوده، یه باغ خصوصی مالی عده‌ای بوده دیگه که در زدن وارد شدن گفتن ما مأمور پلیس هستیم. دقیقا. یعنی بگیم حریم کسی وارد شدن و خانواده و به حریم یک فامیل یک مردمی وارد شدن دیگه.
حریم خودت
در باغی. بله، میگه در باغ رو زدن بعد یکی از این آقایون میره در رو باز میکنه، دو نفر پشت در بودن، گفتن که از طرف پلیس هستن و دارای حکم قضایی میباشن، لباس شخصی به تن داشتن و ظاهرشون هم به نیروهای بسیجی شبیه بوده، صورتشون هم دارای ریش بوده، پیرهناشون هم روی شلواراشون بوده. بعد وارد باکه شدن هم که باشن، چند نفر دیگر هم از در و دیوار وارد شدن، همه جا رو محاصره کردن. این خانومی که شجاعانه شهادت رو داده و جرأت کرده که این جنایات رو فاش کنه، بعد میگه که ما رو تهدید کردن که از تلفن همراهمون استفاده نکنیم. مردانم چون گمان میکردن که اونا مأمور هستن، خودشون مقاومتی نشون ندادن. این زن میگه ما به پلیس زنگ زدیم، ولی پلیس بعد از این که متجاوزین رفتن سر رسیدن و بعد از اونم به ما گفتن که جرأت نداریم حرفی در این خصوص در جای مطرح کنیم.
دقیقا. برحال عجالب اینه که این مسائل و این جنایت که در حق این چند خانواده روی داده و سکوت طولانی مدت که منجر به خشم مردم شهر و اعتراضاتی که در اون شهر شده، به جای اینکه اون افرادی که دست به این عمل ضد انسانی و پلید رو انجام دادن، تجاوز رو پیگیری یا دستگیر کنن، امام جمعه و سایر افراد که معلوم نیست که اینها چه سمتی دارن، آیا قاضین یا حق این رو داره که از پرونده خصوصی افراد صحبت کنه و اینگونه بیان میکنه که خانم ها لباس های غیر معمول داشتن و و و و
مواردی
که این حقی نداره در این مورد. اولا که اونجا یک محل خصوصی اونها بوده، حریم خصوصی اونها بوده. ثانیا حق نداره طبق هیچ عرف و قانونی فردی که تحت نام امام جمعه هست بیاد همچی اتهاماتی بزنه، در صورتی که هنوز نه فرد دستگیر شده و نه مشخصه و خود نشان از این هست که گفته های این خانواده که افراد بسیجی بودن و این که بخوان پنهان کنن این مسئله رو، باز قربانی رو قربانی کردن و قربانی رو مقصر دونستن و فراری دادن از افراد جنایتکاری که معمولاً دلیل نداره که ربط نماز امام جمعه یا پلیس با این پرونده در چی هست. پرونده ای که هنوز مجرمینش دستگیر نشدن، هنوز قربانیاش اجازه صحبت در این باره رو ندارن.
بله.
رو چه اساس و بر چه مبنایی که امام جمعه باید وارد این پرونده بشه؟ آیا قاضی شهر بودی یا دادستان اون شهر بودی؟ و اگر بودی بر چه مبنایی تو حق داشتی که موارد پرونده که موارد خصوصیه و قضاییه و باید حفظ میشد به بیرون دادی؟ و معلوم نیستم که واقعیت هایی که گفته میشه تخریب افراده، چون که یک جانبه دفاع از جنایتکاره و قربانی کردن قربانیه. پس از اعتراضاتی که در شهر بوده و مردم خواهان رسیدگی به این جنایتکارا بوده،
این
جنایت
بله، این حجت الاسلام سالمی امام جمعه خمینی شهر، خیلی جالبه، چون امام جمعه خمینی شهر هم در اصفهان، یعنی همون شهری که این کثافتکاری ها و این تجاوزات و این جنایات شده. البته یک سیف الاسلام هم داریم، پسر قذافی، ایشون گفته که اگر خانوم ها حجاب داشتند مورد تجاوز قرار نمی گرفتند، یعنی که دقیقاً میدونن چی شده و بنابر دستور چه کسانی این افراد به حریم خصوصی مردم تجاوز کردند و بعد به مردان رو به اسارت گرفتن و بعد به زنانشون تجاوز کردند. یکی داستان است پر از اشک چشم که نه، پر از خون جگر. اگر یه مقداری ما آدم ها بشینیم فکر کنیم چی به سرمون میاد، اون دانشگاه فردوسی مشهده که دختر دانشجو رو در محیط دانشگاه بهش تجاوز میکنن، مضروبش میکنن، این وضع زندان هاست، این وضع خونه های مردمه، چی بستر ما ملت میره؟